سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، رئیس جمهور افغانستان به یک هیئت سناتوران آمریکایی گفته است منتظر اقدامات عملی پاکستان برای کاهش جنگ و خشونت در افغانستان است. در مسائل شرق میانه از جزئیات انفجارها در عربستان سعودی به شمول مدینه منوره و شما به تفصیل خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی میشنویم.
سرخط خبرها، یک هیئت سناتوران امریکایی گفته که پاکستان تغییر دیدگاه جهان نسبت به کشورش حس می کند. سازمان نظارت از حقوق بشر ممنوع ساختن فعل بچه بازی را در افغانستان گام اتمی می خواند و تلویزیون دولتی ایران ادعا دارد که جنگجویان داعش برای انجام چندین حمله در تهران پول گرفتند. یک هیئت سناتوران امریکایی پس از بازدید از پاکستان به رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به این کشور را احساس می‌کنند. این سناتوران گفتند که پیام آنها این است که برای بحث روی مسائل میان پاکستان و افغانستان یک فرصت دیگر به اسلام آباد داده شود. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور اشرف غنی به این سناتوران امریکایی که در رأس آن جان مکین است گفت که چگونگی همکاری صادقانه پاکستان مستلزم گام‌های عملی است که منتج به کاهش جنگ و خشونت در افغانستان شود. او گفته است که برخورد جدی پاکستان با شبکه حقانی امکان دارد آغازگر این همکاری باشد. سناتوران آمریکایی جان مکین، لندری گرام، جودان لی و بین سی سی قبل از ملاقات روز دوشنبه با رهبران افغان در کابل روزهای شنبه و یک شنبه گذشته با مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفتگو کرد. پژوهشگر سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور این کشور را برای ممنوع ساختن عمل بچه بازی را یک گام ضروری میپندارد. این دربار در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی تلاش های کمیسیون مستقل حقوق بشر را در این مورد مهم میخواند.
من فکر میکنم که درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی تا یک فرمان را صادر کند مشروع و با ارزش است و امیدواریم که وی آن را تعقیب بکند. سوریا صبرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت که از رئیس جمهور اشرف غنی خواستار شدند که فرمان تقنینی منع فعل بچه‌بازی را صادر کند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که گزارش ها از موارد استخدام پسران خردسن در صفوف پلیس ملی افغانستان و آزار و اذیت جنسی آنها خبر دادند. نخستین بازی سلسله مسابقات یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و اسکاتلند دیروز به علت ریزش باران متوقف شد. تیم اسکاتلند قرار را برنده شد و توپ انداختن را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 47م 283 رنز کسب کرد. بیشترین امتیازها را رحمت شاه و نجیب زدران کمایی کردند. قبل از این که بازی متوقف شود، رحمت شاه 100 رنز و نجیب زدران 89 رنز کسب کرده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در این سفر خود به اروپا با تیم‌های اسکاتلند، آیرلند و هلند بازی می‌کند. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. تلویزیون دولتی ایران با پخش مستند مدعی شده که جنگجویان وابسته به داعش برای انجام چندین حمله در تهران مثل آنچه در پاریس و بروکسل اتفاق افتاد پول گرفته بودند. در تصاویری که دیروز پخش شد دو فرد مظنون میگویند که در عراق و سوریه برای انجام چندین حمله در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران استخدام شدند و به آنان گفته شد که برای انجام این حملات $1,000,000 دریافت خواهند کرد. دو هفته پیش مقام‌های استخباراتی ایران از خنثی ساختن یک حمله تروریستی بزرگ و نیز دستگیری ده جنگجوی داعش خبر دادند. ایران از حامیان رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است و اعضای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب به حمایت از حکومت تحت رهبری شیعیان عراق جنگیدند. در اثر بمب‌گذاری انتحاری در نزدیک مسجد نبوی در مدینه منوره 4 نیروی امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. مسجد نبوی شامل آرامگاه پیامبر اسلام و دو تن از یاران ارشد او میباشد و سالانه میلیون ها نفر از آن بازدید میکنند. قبل از انفجار در مدینه دو انفجار در شهر قطیف در شرق عربستان سعودی رخ داد. جده دومین شهر بزرگ این کشور هم دیروز شاهد یک انفجار در نزدیکی کنسولگری آمریکا بود. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. یک اردوگاه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران در بغداد آماج یک حمله راکتی قرار گرفت. مقام های عراقی و باشندگان این اردوگاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد دیروز گفتند که چندین نفر در این حمله زخمی شدند. چندین محل بود و باش در این اردوگاه که اعضای سازمان مجاهدین خلق برای اسکان مجدد در کشور سوم در آن به سر میبرند آتش گرفت. سعد معان یک مقام امنیتی بغداد گفت که شمار از راکت ها بر اردوگاه آزاد فرو آمد. او افزود که حدود 20 راکت از یک موتر لاری در غرب بغداد به سوی این اردوگاه فایر شد که برخی آن به هدف نرسیده و غیر نظامیان عراقی را زخمی ساخته است. سازمان مجاهدین خلق ایران گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم ایران را مسئول این حمله می دانند. رهبران جرمنی و فرانسه به کشورهای بالکان گفتند که نتایج همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای داد، گسترش این اتحادیه را در نهایت امر تهدید نمی‌کند. کشورهای بالکان تلاش دارند عضویت اتحادیه اروپا را حاصل کنند. فرانسه اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از گردهمایی دیروز سران بالکان در پاریس گفت تصمیم گیری بریتانیا تعهدات را که با کشورهای بالکان شده است در هیچ صورت زیر سوال نمی‌برد و این تعهدات محترم پنداشته خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم گفت استراتژی گسترش اتحادیه اروپا با تصمیم گیری بریتانیا تغییر نکرده است. اولاند و مرکل با رهبران کشورهای بالکان، آلبانیا، بوسنیا و هرزگوینا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیا، مونتگرو، سربیا و سلوونیا ملاقات کردند. و ناسا یا اداره هوانوردی و فضایی امریکا اعلام کرده که سفینه فضایی جونو با موفقیت در مدار این سیاره قرار گرفته است. این سفینه حدود 5 سال پیش به سوی سیاره مشتری پرتاب شده بود. سفینه جونو پس از پیمودن مسافت تقریبا 3 میلیارد کیلومتر دیروز به نزدیک سیاره مشتری رسید. جونو در مورد گازها و همچنین امکان موجودیت در مشتری تحقیق می کند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی و سناتوران آمریکایی در مورد پاکستان گفته وقت حرف گذشته، اکنون وقت عمل است.
نور به خبر وقت پای رسیدلی ده و نتیجه عمل رسیدلی ده.
چندین حمله در چندین شهر عربستان سعودی، یکی از حمله ها در نزدیکی مسجد نبوی رخ داده. از جزئیات این انفجارها به شما میگوییم. در آستانه نشست سران ناتو در وارسا، ناتو در جهت مبارزه علیه تروریسم چه کار تازه کرده میتواند؟ با مایکل سمپل تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان مصاحبه کرده ایم.
اولین کار که نیتو میتونه اجرا کنه ای است ادامه کمک به نیروی امنیتی افغانستان.
مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید.
مثلا ما یک چیز به یک نفر دیگه من حیث خیرات زکات میدم، از ما خداوند راضی میشه، بسیار یک احساس خوشی میدم.
خب اما طور که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان منتظر اقدامات عملی از جانب پاکستان است. اقداماتی که به گفته آقای غنی به کاهش خشونت و جنگ در افغانستان بیانجامد. محمد اشرف غنی این سخن را به هیئت از سناتوران آمریکایی به رهبری جان مک‌کین در کابل گفته است. سناتوران آمریکایی از پاکستان به افغانستان آمدند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
یک هیئت سناتوران آمریکایی به رهبری سناتور سرشناس جان مک‌کین در ملاقات روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل درباره روابط دو کشور و روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که امریکا یک متحد استراتژیک افغانستان است و وضعیت منطقه را از نزدیک دنبال می کند. او گفت سناتوران امریکایی برای جمهور غنی گفتند که رهبران پاکستان احساس می کنند که نظر جهانیان درباره کشور آنها تغییر کرده است.
آنها گفتند
که مقامات نظامی و ملکی پاکستان فهمیدند که نظر جهان نسبت به کشور آنها تغییر کرده است. یعنی آنها هم فهمیدند که پاکستان در حال منزوی شدن است. پس بدون شک با در نظر داشت این همه جریانات باید بر پاکستان از همه راه ها فشار وارد شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که سناتوران امریکایی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند که پیام مقامات پاکستانی این بود که می‌خواهند یک فرصت دیگر برای رسیدگی به مسائل میان دو کشور داده شود و در خصوص حل مشکلات تلاش نمایند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سناتوران امریکایی تاکید کردند که رئیس جمهور اشرف غنی برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد و اینکه پاکستان میتواند نقش مهمی در کاهش اعمال خشونت در افغانستان بازی کند، گام‌های قابل قدری برداشته است و افغانستان در این زمینه اتمام حجت کرده است. سناتوران امریکایی برای رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که هنگام سفر خود به پاکستان از این کشور خواستار شدند که همکاری خود برای خاتمه جنگ در افغانستان را از طریق گام‌های عملی نشان دهد. ولی سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان آماده است که یک فرصت دیگری به پاکستان بدهد؟ دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ میگوید که همه راه‌های ممکن همکاری با پاکستان آزمایش شده است و اکنون جز گام‌های عملی راه دیگری باقی نمانده است. جز اقدامات عملی برای حل مشکلات راه دیگری وجود ندارد. ما قبل از این همه گفتگوها را با پاکستان انجام داده ایم. اکنون سخن به جای رسیده که پاکستان باید تعهداتی را که در کمیسیون چهار جانبه با ما کرده عملی سازد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم نگاشته است که رئیس جمهور غنی به سناتوران امریکایی گفته است که رابط میان افغانستان و پاکستان باید به عنوان دو دولت صورت گیرد. او گفته است که علی‌رغم تلاش‌هایی که افغانستان برای حسن همجواری انجام داده، شدت جنگ و اعمال خشونت در این کشور که گروه‌های شبه نظامی چون شبکه حقانی از آن سوی خط دیورند آن را سازماندهی می‌کند، امسال افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان به سناتوران آمریکایی گفته است که پاکستان می‌تواند اقدامات عملی خود را با برخورد جدی با شبکه حقانی آغاز کند. او گفته است که این شبکه که مسئول عمده جرایم علیه مردم افغانستان است و فعلاً به صفت بازوی عمده طالبان عمل می کند، هیچ گونه اقدام علیه آن صورت نگرفته است. سناتوران امریکایی جان مکن، لنزی گراهام، جو دانلی و بن سیسی قبل از ملاقات روز دوشنبه با رهبران افغان در کابل، روزهای یکشنبه و شنبه گذشته با مقامات ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفتگو کردند. اردوی پاکستان آنها را به یک پایگاه خود در میرانشاه در وزیرستان شمالی انتقال داد تا درباره عملیات خود در این منطقه به آنها معلومات بدهد.
سلطان محمد سرور بود. با این مسافرت هیئت سناتوران آمریکایی آیا روابط میان کابل و اسلام آباد بهتر خواهد شد؟ می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 07000 84 620. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت امیدوار است تا در کنفرانس وارسا جامعه جهانی را برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های تروریسم قناعت بدهد. محمد حنیف اطمر که دیروز در مورد نشست سران ناتو در وارسا وضاحت بیشتر میداد، تأکید کرد که در این نشست در مورد نقش پاکستان در مبارزه با هراس افغانی از سوی افغانستان با جهانیان نیز صحبت خواهد شد. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که الیاس صالح تهیه کرده.
محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در نشست وارسا نه تنها در مورد کمک ها به افغانستان بلکه روی موضوع مبارزه با تروریسم نیز صحبت خواهد شد. آقای اطمر روز دوشنبه در جریان صحبت با رسانه ها گفت که در نشست وارسا نمایندگان افغانستان واضح خواهند ساخت که بعضی کشورهای منطقه پالیسی خود را در مورد ثبات منطقه باید دوباره بررسی کنند.
اگر قرار باشد راجع به تروریسم گپ بزنیم و جنگ در منطقه و جنگ تروریستی علیه مردم افغانستان، ناممکن است که به نقش پاکستان اشاره نشود. اصلا یه جنگ توضیح شده نمیتونه بدون نقش اردوی پاکستان.
نشست وارسا هفته آینده به هدف کمک های نظامی و دیگر همکاری ها در پولند را اندازی می شود که به قول حنیف اتمر، رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان در آن اشتراک خواهند کرد. آقای اتمر امیدوار است که جامعه جهانی در قبال همکاری 5 میلیارد دلاری سالانه به افغانستان در پیشرفت نیروهای هوایی افغانستان نیز همکاری کند. آقای اتمر میگوید این کنفرانس یک دروازه جدید همکاری ها میان افغانستان و جهان را باز خواهد کرد.
در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود و یقین دارم که این یک گام مهم دیگی در همکاری ها بین افغانستان و جامعه جهانی یک مسئله نهایت مهم و یک گام ارزنده خواهد بود.
قبل از این جامعه جهانی در نشست شیکاگو در سال 2012 وعده همکاری 5 ساله را نموده و در مورد انتقال پروسه امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان صحبت کرده بود. مشاور امنیت ملی میگوید کشورهای چون روسیه، چین و هند در مبارزه مشترک علیه تروریسم با افغانستان همکاری میکنند و شمار کشورهای دیگر نیز باید همانند آنها در مبارزه شرکت کنند نه در حمایت تروریسم. آقای اتمر میگوید که کشورهای حمایت کننده تروریسم باید پالیسی خود را دوباره بررسی کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
حکومت افغانستان با 6 خواست مشخص در نشست وارسا اشتراک میکند. یکی از این خواستها موضع‌گیری شدیدتر از سوی ناتو علیه تروریسم و حامیانش است. ژکفر احمدی با مایکل سمپل تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان در این مورد مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که ناتو در امر مبارزه علیه تروریسم چه اقدامات تازه‌ای را میتونه انجام بده.
اگر سوال همه است که آیا ناتو حاضر میشه با اینکه اقدامات نظامی در کشوری همسایه به طور مثال در پاکستان ایخه ممکن است نیتو به ای کار کنی که حاضر نمیشه. اگر سوال می است که آیا نیتو حاضر میشه با نیکی ادرات در دخاک افغانستان با همه هنگی با دولت نیکی افغانستان ایخه که شاید ممکن باشه. مشکل که نیکی افغانستان و کشوری کمک کننده نیکی بود نیکی روبرو بوده در چند سال آخر اما بود که خصوصا امریکای ها اونا گفتن که ما کارهای نیکی زدی تروریسم داریم ولی او نیکه مایهاری تروریست بودن نسبتا مدود نیکه ساختن و خصوصا برای یک پوشش بود برای عملیات های نیکه بزده نیکه القاعده نیکه بزده نیکه طالبان تریکی طالبان نیکه افغانستان شاید حکومت افغانستان علی پافشاری کنن که نیتو نیکه از نروی افغان حمایت کنن در اجرات نیکه علی طالبان.
از پاکستان به عنوان حامی اصلی تروریسم در منطقه یاد میشه. به نظر شما چی کار از دست ناتو برای مبارزه علیه ای اقدام ساخته است؟ یعنی ناتو چی کار میتونه بکنه تا جلو پاکستان را بگیره و نگذاره پاکستان از تروریسم پشتیبانی بکنه؟
اول طبعا این پالیسی که پالیسی حکومتی پاکستان جمع در نروی نظامی از افغانستان او به دست خودش نیست به دست ناتو نیست. این واضح ولی باید خود تکرار شود. اولین کار که ناتو میتونه اجرا کنه ای است ادامه کمک به نروی امنیتی افغانستان به ضد هر تهدید به اونا روبرو است. به شمول طالبان به شمول گروپ حقانی به شمول گروپ ها که فیلان در این چند روزی آخر دست زدن به خون ریزی در داخل شهر کابل در کارشان که کاری عملیشان میشه مدود در حاکی افغانستان ولی در پولویزی خونه که اتمن خونه که کار سیاسی پیش میره نه اجرایی نظام.
پاکستان در پاسخ به انتقادهای حکومت افغانستان همواره گفته که هر آنچه در توان داشته در جهت مبارزه با تروریسم و طالبان انجام داده. به نظر شما مبارزه پاکستان علیه تروریسم تا حالا چقدر مؤثر بوده؟
برای ارزیابی از مؤثریتی که مبارزه نیروهای پاکستان علیه اون طالبان که می جنگن علیه حکومت افغانستان ببینیم، اولا می است که هنوز در جنگای طالبان در افغانستان بسیار به شدت پیش می رود. هیچ کس که کامیاب نشد در جلو از فعالیت ها از اونها. اگر ما شما از طرف دیگر ببینیم که امیدی بود چند ماه پیش که حکومت پاکستان بتونه فشار وارد کنه سری طالبای افغان که اونها به میز مذاکرات بیاین و به جای جنگیدن خب بالاخره شروع کنن به مذاکرات، خب کلیگی میفهم که این کار هم نشد. لحاظه هنوز دستوارد ها برای افغانستان هنوز دیده نمیشه.
مصاحبه بود با مایکل سمپل، تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و یادآوری میکنم که میتوانید امروز از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا طبق وعده نسیم شفق شماره از روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست وارسا درباره افغانستان و حملات انتحاری در عربستان سعودی اختصاص داده اند. روزنامه دولتی هیواد در مطلب نوشته است که ناتو در نشست وارسا از همکاری های درازمدتش با افغانستان سخن خواهد گفت. نویسنده مطلب میگوید که نماینده ملکی ناتو در کابل با مقامات افغان دیدارهای داشته و برای آنان از همکاری هایشان اطمینان داده است. در مطلب آمده است که این نماینده ناتو از حکومت افغانستان نیز خواسته است تا سیستم انتخاباتی را اصلاح کرده با فساد مبارزه کند و نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور را از سیاست دور نگه دارد. در مطلب گفته شده که متحدین افغانستان در نشست وارسا باید روی این موضوع تمرکز کند که ناامنی های این کشور ریشه در بیرون داشته و برای خشکیدن آن باید دست به کار شوند. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که هر تعهد جامعه جهانی در نشست وارسا باید مشروط به تقویت و پیشرفت آزادی بیان در افغانستان باشد. نویسنده مطلب گفته است که آزادی بیان از دستاوردهای مهم افغانها بوده، اما در سالهای اخیر تلاشهای جدی برای از بین بردن آن ادامه دارد. نویسنده مطلب حکومت را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در برابر افراد و حلقاتی که در این زمینه تخطی می کنند برخورد قانونی نکرده است. آرمان ملی سرمقالش را به حملات انتحاری در عربستان سعودی اختصاص داده و گفته است که عربستان سعودی پاداش حمایت از حراس افغانان را به دست آورد. سرمقاله نویس گفته است که به شمول افغانستان بیشتر کشورهای اسلامی به عربستان سعودی و مقامات این کشور ارج می گذارند. اما نویسنده به نقل از ویکیلکس گفته است که این کشور همه ساله میلیونها دلار برای طالبان مسلح و شبکه حقانی می فرستد. سرمقاله نویس با اشاره به حمایت مالی برخی حلقات عربستان سعودی از طالبان مسلح می گوید که محمد اشرف غنی به این کشور سفر کرد و قرار است که رئیس اجرایه نیز پس از عید سید فطر در پیوند به این موضوع به عربستان سعودی سفر کند. و روزنامه اصلاح سرمقالش را به فرارسیدن عید سید فطر اختصاص داده و گفته است که عید خوشی ها را به همراه داشته و در این روزها نباید سبب خفگان و آزار و اذیت کسی شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که در نزدیکی مسجد نبوی در مدینه منوره یک انفجار انتحاری صورت گرفت. دو شهر دیگر این کشور جده و خطیف نیز دیروز شاهد انفجارهای مشابه بودند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
هنگام افطار شام دیروز در یک پارکینگ نزدیک به مسجد نبوی در مدینه منوره یک انفجار صورت گرفت. آژانس خبررسانی سبق در عربستان سعودی گزارش داد که دو شهر دیگر این کشور جده و قطیف هم دیروز شاهد انفجارهای انتحاری مشابهی بود. تلویزیون العربیه گزارش داد که یک مهاجم انتحاری در مدینه منوره هنگامی که نیروهای امنیتی مصروف افطار بودند خود را منفجر ساخت. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد یک موتر را در محل حادثه نشان داد که در آتش می‌سوزد و دود غلیظ از آن بلند می‌شود. العربیه گفت که دو عسکر امنیتی و خود مهاجم انتحاری در این حمله کشته شدند. مسجد نبوی شامل آرامگاه پیامبر اسلام و دو تن از یاران ارشد وی می باشد و سالانه میلیون ها نفر از آن بازدید می کنند. قبل از انفجار مدینه منوره دو انفجار در قطیف صورت گرفت. جده دومین شهر بزرگ عربستان سعودی هم دیروز شاهد یک انفجار در نزدیکی قنسولگری آمریکا بود. قطیف در شرق عربستان سعودی موقعیت دارد و اکثریت باشندگان آن شیعه مذهبند. مردم این منطقه به رسانه ها گفتند که دو انفجار در این شهر صورت گرفته که در یکی آن یک مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت و در دومی یک موتر که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود منفجر ساخته شد. ولی درباره تلفات این انفجارها تا تهیه این گزارش چیزی گفته نشده بود. گفته می شود که انفجارها در قطیف زمان صورت گرفت که اکثریت باشندگان شهر مصروف افطار بودند. اما در جده یک مهاجم انتحاری در پارکینگ یک شفاخانه هنگامی که پلیس به وی نزدیک شد خود را منفجر ساخت. وزارت داخله عربستان سعودی گفت که شخص انتحار کننده کشته شد و دو عسکر سطحی زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
منشی عمومی ناتو میگوید قرار است این پیمان پس از اجلاس هفته جاری سران ناتو در وارسا گفتگوی رسمی با روسیه داشته باشد. انتظار می رود که اجلاس وارسا تنش میان ناتو و مسکو را عمیق‌تر سازد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه اجلاس سران این پیمان در وارسا که روز جمعه آینده آغاز می شود دیروز به خبرنگاران گفت شورای ناتو روسیه یک نقش مهمی در گفتگو میان جانبین داشته است. او گفت ناتو می خواست که قبل از این اجلاس یک گرد همایی با روسیه داشته باشد ولی جانبین به توافق نرسیدند. منظور ما در همه تصامیم این است که از متحدان خود دفاع کنیم و تنش در اروپا را افزایش ندهیم. ناتو به نقش خود چون یک جانب مسئول، شفاف و قابل پیشبینی ادامه خواهد داد. ما کماکان آماده گفتگو با روسیه خواهیم بود. شورای ناتو روسیه چون یک انجمن گفتگو و تبادله معلومات یک نقش مهم در کاهش تنش میان جانبین داشته است. قرار است اجلاس سران ناتو در وارسا در کنار مسائل دیگر افزایش نیروها در پولند و کشورهای بالتیک را مورد بحث قرار دهد. ناتو در نظر دارد با جابجا ساختن 4,000 نفری در این کشورها حضور نظامی خود در نزدیکی سرحدات روسیه را تقویت بخشد. روابط میان ناتو و مسکو پس از آن به نازل‌ترین سطح تیرگی خود بعد از جنگ سرد درآمد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت. نقش مسکو در جنگ شرق اوکراین هم باعث این تیرگی می باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خانالله منگل از کابل در پیام کوتاه خود نوشته تا که پاکستان اقدام های عملی در روند صلح بر ندارد اعتبار بر سخنهای آنها نخواهد شد. علی یار از 40 متر نوشته که پاکستان دروغ میگوید. و الهام پردیس از ولایت خوست نوشته که پاکستان اگر واقعا میخواهد که روابطش با افغانستان عادی شود، باید به خواسته های مشروع جانب افغانستان لبیک گوید. تشکر از پیام های کوتاهتان که به ما فرستاده اید، منتظر پیام های بیشترتان هستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه را خواهید شنید. حال 11:30 به وقت کابل است. تشکر که با ما هستید. فریبا واحدی با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
یک هیئت سناتوران امریکایی پس از بازدید از پاکستان بر رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که مقام های ملکی و نظامی پاکستان تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به این کشور را احساس کردند. این سناتوران گفتند که پیام آنها این است که برای بحث روی مسائل میان افغانستان و پاکستان یک فرصت دیگر برای اسلام آباد داده شود. ایدر بار پژوهشگر سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی را برای ممنوع ساختن عمل بچه‌بازی را یک گام ضروری می‌پندارد. تلویزیون دولتی ایران با پخش مستند مدعی شده که جنگجویان وابسته به داعش برای انجام چندین حمله در تهران مثل آنچه در پاریس و بروکسل اتفاق افتاد پول گرفته بودند. در اثر بمب‌گذاری انتحاری در نزدیک مسجد نبوی در مدینه منوره 4 نیروی امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. یک اردوگاه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران در بغداد آماج یک حمله راکتی قرار گرفت. رهبران جرمنی و فرانسه به کشورهای بالکان گفتند که نتایج همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی داد، گسترش این اتحادیه را در نهایت امر تهدید نمی‌کند. کشورهای بالکان تلاش دارند عضویت اتحادیه اروپا را حاصل کنند. و ناسا یا اداره هوانوردی و فضایی آمریکا اعلام کرده که سفینه فضایی جونو با موفقیت در مدار این سیاره قرار گرفته است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی وبسایت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. یادآور می شوم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج هم می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات دیگر، برنامه زن و زندگی. اما حالا
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. امتحان سامی چیگونه یک امتحان است؟
کار میکردم نمیتونستم که درس بخونم، بازم امتحان سامی چی شد که باز تانستم؟
می بسیار آسان از پروسی بود. یک وقت ما فکر میکردم که شاید نمیسوند ما ایرایی
جدید. آیا در امتحان سامی با مشکلات مواجه شدین؟
تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم، تا بال ایت نتیجهش معلوم نیست.
پس امتحان سامی چیگونه یک پروسه است و چه کسانی میتونن شامل ای امتحان شوند؟ در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه که با جوانان با مسئولین وزارت معارف در تماس شدیم، این مسئله را پی میگیریم. امید تا آخر با ما برنامه را تعقیب کنید. دوستای گرامی، همو قسمی که همه در جریان هستیم، در یک سال تعلیمی مکاتب افغانستان 2 امتحان از شاگردان عقص میگرده، یکی 4.5 ماه و دیگه هم امتحان سالانه. همچنان در سیستم تعلیمی افغانستان چیز به نام امتحان سامی و تعیین سویه تحصیلی هم وجود دارد که بنا به ضرورت او در کسانی که به طور نرمال به مکتب دسترسی پیدا کرده نمیتونن از این امتحان استفاده کرده و مطابق سویه خود به درس ادامه میتن و با اونا جواز امتحان سامی داده میشه. بیاین بیشتر در مورد امتحان سامی از عبدالحکیم اصغری، آمر ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف بشنویم و بفهمیم که در امتحان سامی چه کسانی اشتراک کرده میتونن؟
مثلا خانم‌ها در جریان سال تعلیمی ازدواج میکنه، اونها نمیتونه که به مکتب دسترسی پیدا کنه به طور نرمال، یا راهشان دور هستن در ولایات نمیتونه به مکتب دسترسی پیدا کنه، آنها میتونه که از مکتب از بست خودمون پک نماید و در آخر سال در امتحان سامه اشتراک نماید. و یا اشخاصی که بنابر کبر سن سنشان کت شاگردای دیگه مطابقت نداره، اونها میتونه که پکی خود بگیره از مکتب و در آخر سال در امتحان سامه اشتراک کنه. و یا کسانی که به اساس یک مجبوریت یا فقر اقتصادی آنها نمیتونه در مکتب به طور نرمال ادامه به مکتب دهد، آنها میتونه که در آخر سال امتحان سامره سفری نماید.
آقای ازغری در ادامه از اشخاصی که در کشورهای بیگانه زندگی کردن و دوباره به کشور به اساس رضایت و یا هم جبر به افغانستان برگشتانده شدن و میخواین امتحان سامره سفری کنن گفت، به اساس معیار تعیین شده آنها میتونن شامل امتحان سامی شوند.
ما تقریبا 3 نوع مردم داریم. کسانی هستند که در خارج از کشور مثل پاکستان و ایران مکتب افغانی خوانده باشند، اونجا مکاتب مهاجرین هستند، آنها مثل فارغین افغانستان واری هستند، تمام مراحل اسنادشان مثل شاگردای افغانستان واری هستند. کسایی هستند که در اونجا مکاتب دولتی آن کشور خوانده باشند، او اسنادشان ارزیابی میشه اینجا. از ایران سیستم جداگانه هستند و از پاکستان سیستم جداگانه هستند، اونها اسنادشان متفاوت هستند مثل افغانستان واری، اسنادشان مطابق او ارزیابی میشه. از پاکستان هم شروط داره، مثلا کسی که توتال نمرات 1100 در پاکستان اخذ نماید، او نفر پاره سیمپ 12 افغانستان هستند، و یا 1050 پاره سیمپ 11 افغانستان هستند. اگر پاره سیمپ 11 افغانستان بود او ارزیابی میشه و به سیمپ 12 شامل میشه، و اگر پاره سیمپ 12 افغانستان بود اسنادش ارزیابی میشه و بدون اکنون امتحان به او شخص فراغت سیمپ 12 هم داده میشه. یک کسانی هستند که اونها اسنادشان در اون کشور مانده باشه و جبران توسط پلیس اون کشور خارج شده باشه و او را نمانده باشه که اسناد خود از مکتب بگیره، او باز امتحان تثبیت سن میدهد در افغانستان، و او امتحان تثبیت سن بعضی شروط داره. شروطشان در فیصله شماره 1 شورای وزیران شروطش واضح شده، یکی از شرطهایشان که از اخراج اجباری آن شخص تصدیق شده باشه، سن و سالشان به مکتب برابر باشد در وقتی که ادعا میکنه، یک سند یا برگه خروجی که دلیل بر اقامت او شخص در آن کشور باشد باید نیست.
هارون پرهر جوانی که درس ها را در کشور ایران پیش میبره اما از سوی او کشور رد مرز میشه و به کشور بر میگردن نمیتونه درس ها را پیش ببره. او مصروف کار و بار میشه. از ای که علاقه به درس میداشته باشه اما به فکری که سنش بلند است و دزم نگه درس بخونه از کار کردن میمونه، از درس دور میشه. اما به مشوره دوستایش بعد از طی مراحل شامل امتحان سامی میشه و صنف 12 ام به پایان میرسونه. او که خیلی خوشحال به نظر میرسید قصه شامل شدن به امتحان سامی را به ما چوری نقل کرد.
ما رفتم در معرف ولایت کابل عریضه کردم و گفت که عریضه به خاطر شما گفت که ما لسم به 12 را خوانده بودم و رد مر شدیم و اسنادم کلش تمام شده ما باقی مانده. و با وزیر خودش بر امضای زا کرد و مرا روان کرد آبشار. وقتی آبشار رفتم و مرا باز روان کرد در معرف ولایت کابل. شو وقتی کجا ما رفتم عریضه را پیش کردم و بر ما گفت که ما یک سلام میتیم برد به وزارت مهاجرین، شما به یا ریاست مهاجرین برین و در اوجا به شما باز دیگه رای زاره نشان میتو. وقتی که ما اوجا رفتم خو یعنی در معرف خدر مشکلات ایزای نبود، بسار با آسانی کار مدتا یک روز یا دو روز شد. وقتی که در مهاجرین رفتم اوجا یکن مشکلات ایزا بود، یک روز رئیشان می بود یک روز نمی بود. اون باز آخر که رئیس داشتن اومد نام از اون مکتب از ما پرسان کرد که در کدام مکتب، من نام از او را برشان گفتم و بعد از گفت که چی ثبوت دارن. ما گفتم حالا دیگه چیز خونه مانده خو یک کارت مهاجرین ایرانی زاره دارم. او گفت که وام درست از شما بیارن ثبت نامم کدم دانم ولی صد سم 12 یک 4 5 روز رفتم ششتم. وقت که باز دیدم که یک نم سندم ما میجاب زانه میکرد، چون سندم به نسبت ما دو سند که بود کلشان خرد بود و دیگه کاروبار تجارت زام دیوم پس میمان. باز که مدری لیسا گپ زد ما برم یک مشوره داد که خیر شما برین در معرف و فاس رضا ازا کنین که ما خود سامی میسازم. باز اومدم پروسه ازا رفت خود سامی ساختم. دیگه ما دنمی امتحان ازا دادم و سامی را، و چون سامی بسیار آسان ازا پروسه بود، یک وقت ما فکر میکردم که شاید نمی سند ما ریجاب زنا کنه که ما در مکتب برم یا اگر مکتب برم شاید کاروبارم تجارتم پس بانه. باز نمو بود که نمی سامی برم بسیار خوب بود، یعنی نه سر تجارتم کدام چیز منفی کرد و نه سر درس زار خواندم و فارغ شدم.
اما جوان دیگه به نام اخترگل که میخوایم مثل هارون در پهلوی کار درس خود ادامه بده با مشکلات شامل شدن به امتحان سامی مواجه شده. واسه این ما میشه که هیچ کدام جوابی از وزارت معارف دریافت نکده و بی سر نوشته است.
وقتی که ما کار خود را شروع کردیم به وزارت مهاجرین رفتیم، کار از اونجا خلاص کردم، باز رفتم در ابتدای ثانوی رفتم وزارت معارف رفتم. اونجا که رفتم اون مرا میگفت که والا کار فلانی هستی فلانی هستی نمیشه و اونطور میشه ایتو میشه. مقصد زیاد طول کشید، تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم. تا بال این نتیجهش معلوم نیست. هر کس با یکی دیگه مرا میسپارانم، یکی میگه اونجا برو، یکی میگه اونجا برو. ما خودم نمیفهمم که کار ما چطور میشه، سرنوشت ما چی میشه.
در پاسخ به این مشکل، عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه‌های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در این ارتباط بعض شرایط وضع شده، اگر اسنادشان کدام مشکل نداشته باشه به هیچ صورت مسترد نمیشه. او در این باره چنین گفت:
مهاجرین خو اتمن بعضی شروط هستند. شروط به این خاطر وضع شده که کسای استفاده جوده و استفاده نکنه. ممکن از یک نفر اسنادشان کدام نقص داشته باشه. یعنی اسنادی که نقص نداشته باشه به هیچ صورت کسی رو مسترد کرده نمیتونه. یعنی کسی جرات نمیکنه. ولی اسنادی که نقص داشته باشه کس تایید کرده نمیتونه. مثلا یک نفر هست میگه که ما در پاکستان در مکتب حضرت بلال 10 سال درس میخوندم. حضرت بلال لسه کتمار راجستر هستند. ما مجبور هستیم که مراجعه کنیم به حضرت بلال که آیا نام این شخص مکتب هست نیست. خو کنابش نباشه واضح معلوم مثلا که امیاریزهشان باطل هستن. و یا ما آن یک سیستم یعنی تعلیمات عمومی یک پروسه هستن. کسی که ادعا میکنه که ما در ایران بودم در پاکستان بودم و اسنادشان جمع میشه که اسنادش به 100-200 نفر برسه، زمین یک مکتوب به وزارت خارجه روان میشه و وزارت خارجه دو کشور روان میکنه که این شاگردا آیا در مکاتب تان بود یا نبود. اونا برای ما اول میده که آیا این نمی شخص اشخاص بودن این نمی اشخاص نبودن. ما از 120 نفر اسنادشان روان کنیم به ایران، تنها یک نفر گفتن که در ایران بودن، یک نفر. یعنی این نمی استفاده ای قدر شدم اتفاده بکنم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز، با آنکه تعدادی از جوانان از پروسی امتحان سامی خوشبین بودند که در کنار کار به درس و تحصیل هم راه پیدا کردند، اما ایده از آنها این نگرانی را داشتند که گویا این پروسه از بین خود رفت و آنهایی که علاقه‌مند ادامه درس هستند سرنوشتشان چه خواهد شد.
امتحان سامی خوب است و بسیار می خوبی ها را دار بختار کمی. من خودم یک وقت کار میکردم نمیتونستم که درس بخونم، بازم امتحان سامی چی شد که باز تونستم درس بخونم. چون جوانایی که کار میکنند داخل خود جامعه درس خوانا نمیتونن، امتحان سامی بسیار خوب چیز است. من خواستم کمی پروسه می چیز از بین نره و دوباره زمین وزارت معارف یک توجه جدی خود داشته باشه.
من که از پاکستان آمدم به مدت بسیار زیاد از درسای خود پس مانده بودم و امو کارت مهاجرین خود بردم به وزارت مهاجرین، تحت مراحل کردم که بتونم شامل امتحان سامی شم. باز رفتم وزارت معارف و بعض کتابا و چیزا را گرفتم، درسای خود خواندم و امتحان سامی دادم و صنف 11 به صنف 12 ارتقا کردم. من خیلی راضی هستم از این پروسه. خدا کنه کمی تا آخر دوام کنه تا تمام جوانای ما بتونن به راحتی به درس خود ادامه بدن.
عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در گذشته امتحان سامی غیر منظم بود، اما فعلا نظارت او قوی تر شده و حال امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر گرفته میشه.
امتحان سامی در هر ولایت در هر مکتب امتحان سامی گرفته میشد که نظارتشان برای وزارت معارف بسیار مشکل بود. یک سال دو سال میشه که امتحان از هر مکتب به سطح ولایت آمده، یعنی آل امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر، یعنی در 35 محل گرفته میشه امتحان. قبلا در هر مکتب گرفته میشه که 4000 لسه هستن و بعد از این تصمیم همی هستن که امتحان سامی در یک محل و در یک روز گرفته میشه که شاید مثلا یک زون باشه یا کابل باشه ولایت کابل باشه. یعنی به این خاطر مردمایی که واقعا مستحق سامی باشه او میتونه، ولی کسایی که استفاده میکنه اون نمیتونه که در این پروسه باز خود را کامیاب بسازه.
از آقای اصغری در مورد ثبت نام شاگردان به امتحان سامی و ای که آیا کدام وقت معین برای این امتحان وجود داره یا خیر پرسیدیم. در جواب چونین دریافتیم؟
امتحان تثبیت سم سه دوره است نبود. در هر ربع یک دفعه امتحان تسویه سن تخص شده لتنه. و امتحان سامه در آخر سال تعلیمی هستند. و در گرمسیر در اول جوزا یا 15 جوزا. و در ولایات سرسیر در آخر سال تعلیمی ماینوم یا اول ماینوم یا 15 ماینوم است. ای کدام فقط یک شرط دارم. شرطی که وقتی باید منپک شده باشه از مکتب که 6 ماه حداقل از منپکیش پوره شده باشه تا امتحان. یعنی مثلا تا ماه سوم تا ماه جوزا منپکی خود از مکتب بگیره. او میتونه که داخل سال امتحان سامه بده. و بعضی اشخاص هستن که از این امر مستثنا هستن. مثلا یک نفر هستن 10 سال میشه که مکتب حاضر نشده، او منپک هستن، او باز ضرورت به منپکی خود نداره، او هر وقت اومده میتونه که من امتحان سامه بتونه عریضه خود تای مراحل کنه امتحان سامه داده میتونه.
و داخل عبدالحکیم اصغری عامر ریاست نتایج و شهادتنامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت امتحان سامه یک راه خوب در پیشبرد تحصیلی است و هر شخصی که حداقل اسناد تحصیلی صنفای گذشته را داشته باشه میتونن امتحان سامه را سپری کنند. پس چه خوب است از این فرصت ها استفاده کرده و ایجگاه ناامیدی را به در راه نداده در راه درس و تحصیل تلاش به خرج بتیم. به همین آرزومندی برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الان نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه ماه مبارک رمضان را به خیر گذاشتانده و روزهای عید را با خوشی استقبال کنید.
در روزای عید ما بخی در جای افتادگی بودم، عید هیچ نفهمیدم نه کدام جای ده.
آیا انجام کارهای مربوط به نظافت خانه توسط زنان به صورت خاص و با سنگینی و مشقت بیشتر به مفادشان است یا ضررشان؟ و در این حال عدم همکاری مرد در کارهای شاقه با زن نوعی از خشونت نیست؟ در برنامه ای هفته زن و زندگی ضمن پرداخت به این موضوع سخنان خانم رنیز خواهید شنید که با کار در بخش نظامی از فعالیت‌های وظیفه‌ایش در روزهای عید یاد می‌کند.
زیادتر ولا در عیدای گذشته بسیار کم تونستیم رسیده، چون وظیفه ما بسیار مهم است، ما برنامه‌ای می‌داشته باشیم به سطح ریاست.
در آغاز مرور از اخبار مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری می‌شنویم.
مسئولان غور برای رشد اقتصادی زنان در این ولایت باغچه‌های خانگی ایجاد می‌کنند. آنها می‌گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان براه انداخته می‌شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. فرید احمد فردوس سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور بر رادیو آزادی گفت که برای کسانی که در این پروژه کار می‌کنند ابزار کار و گلخانه توزیع می‌شود که در تمام فصل‌های سال می‌توانند از آن استفاده نمایند. گفت که زنان با استفاده از این برنامه می توانند در تمام فصلهای سال سبزی داشته باشند و هم در خانه و هم در بیرون از آن استفاده کنند. USAID یا اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا برای 900 زن و دختر افغان زمینه اسکالرشیپ تحصیلات عالی را فراهم می‌کند. سفارت آمریکا در کابل با تاکید بر این که برای 900 زن و دختر افغان از سوی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا بر اساس پروسه کانکور اسکالرشیپ‌ها داده می‌شود. می‌گوید این اسکالرشیپ‌ها در چوکات پروگرام پروموت با ارزش 15 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. با گفته مقام‌های این سفارت از میان این 900 زن و دختر 20 تن آنان با سطح لیسانس در پوهنتون‌های خصوصی افغانستان و 180 تن دیگرشان با سطح ماستری در خارج از کشور با ویژه هند تحصیل خواهند کرد. پروموت یکی از پروژه‌های اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا با ارزش 216 میلیون دلار است که برای پیشرفت 75,000 زن و دختر افغان در بخش‌های رهبری، اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته است. یک خانم 53 ساله در ولایت جوزجان تیرباران شد. بر اساس گزارش سایت خبری افق، مقامات امنیتی در ولایت جوزجان از تیرباران شدن یک زن 53 ساله توسط افراد ناشناس در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت پلیس ولایت جوزجان، افراد ناشناس با حمله به خانه این زن وی را در بستر خواب تیرباران کردند. این حادثه هنگام شب در ولسوالی خواجه دوکوی ولایت جوزجان رخ داده است. گفته می‌شود این زن بدون سرپرست همراه با دو دختر خود در این خانه زندگی می کردند. افراد ناشناس بعد از تیرباران این زن از صحنه فرار می کنند و تا به حال هیچ فردی و گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. خاشی، آمر امنیت پلیس جوزجان، گفته است تحقیقات در این مورد ادامه دارد و پلیس در پی بازداشت عاملان این حادثه است.
شنوندای عزیز، همه ما آرزو داریم طور به کارهای روزانه منزل رسیدگی کنیم که همه چیز مرتب و پاک باشه و در ضمن ساعت را هم برای گذراندن اوقات خوش در کنار خانواده و تفریح یا پرداختن به کارهای مورد علاقه خود داشته باشیم. اما زنان افغان کمتر به این آرزویشان میرسن. چرا؟ قابل یادده ها نیست که زن افغان در بیشتر حالات بار کارهای شاقه را به تنهایی و در عدم همکاری مرد خانواده به دوش می کشه که خود سبب پسمانی و یا هم خستگی شدید روحی و جسمی او می گردد. به خصوص وقت بر علاوه مسئولیت‌های دیگه زن در خانه، پاکی و صفایی خانه، شستن فرش و لباس‌ها، خانه تکانی و امثال ای در آمد آمد روزهای خاص مانند عید رمضان بیشتر از وقت میشه. تورپیکا، یکی از خانم‌های خانه، میگه چون همیشه در کارهایش تنها است، به سبب پسمانی کارهای پاکی و صفایی خانه بر روزهای عید را در 3-4 روز اخیر رمضان انجام میده.
به خاطر عید در یک روز دو فرش هم ششتیم، سه فرش هم ششتیم، جنجالای مزیف است. خودم تنها هستم در کار خانه. بازی هفته آخر یک روزش فرشویی، یک روزش کالاشویی، خصوصاً از پس شب تا صبح 12 بجه را خونه میکنیم.
با این حال او در کنار داشتن فشار بلند خون و نفس تنگی از دردهای پیهم و خستگی ناشی از کار زیاد نیز می ناله.
فشار بلند دارم، پای دردی دارم، دست دردی دارم. به خاطر همین دیگه پا و کاروبار بسیار کمر درد می شود. سه روزی به خاطر شمر مکلون است همگی می آید دوستا. همین حوصله گرزنه نیمونه ای سر اصاب تاثیر می کنه.
اما بعضی از زنانه که بیرون از خانه هم وظیفه دارن بیشتر با این مشکل درگیر می شن. یکی از اینها خانم شریفه از ولایت غزنی است. او در کنار بی‌توجهی شوهرش در همکاری با او از رفتار نامناسب و تند شوهرش نیز شکایت میکنه.
بدونم کار میکنم، در خانم جنجال مازیت است، اشتگدار استم. دیگه یک چند روز که دعید میمونه پس شوی میخیزم خوامه او نمیکنم. دیگه نمی کالا بشو پاکاری کو جمع کو جارو کو. به خدا بسیار بیال میشم. دیگه فشار من پایان است. یک روز از وظیفه هم آمدم فرشار شوشتم، دیدم که بسیار وزم خراب است. من دقمش نشدم، یک دفعه سرم چرخ خورد و افتادم. یک وقت چشم باز میکنم که بیال افتاده ممونجه مردکه منوز مو یک چند غالمغال خودم سر مکه خودشم کمک نمکند.
خانم شریفه به سبب کار و آمادگی های یک بارگی بر اید از فرط خستگی حتی در بستر مریضی میفته بدون ای که کوچکترین لذت از روزهای عید ببره. گفتنیست اسراف در کارهای شاقان هم در آخرین روزهای رمضان قبل از عید میتونه حتی خطر حیاتی را بر بعضی از زنان که ضعف، فشار پایین و کم خونی دارن را در پی داشته باشه. خصوصا وقت گرسنگی و تشنگی روزه را هم تحمل میکنند. آرزو، یکی از شهروندان افغان، از یکی از اقاربشان یاد میکنه که چگونه فشار کار زیاد او را ناتوان و حتی به سوی مرگ کشانید.
نمی نزدیکای یک قومای ما بود و از دست کسیات کار کرده بود، فشارش پایین آمده بود، باز منزل دو از اینایش لول خورده بود، پایان افتاده بود، بندخواهش شاکی شاگار شده بود. دیگه یک چند ماه در کما بود، پس از او فوت کردی بیچاره. دیگه تاثیرات کارای دینمی است که خانمه خود آگار میکنه زیاد کارای شاقن قبدر نمیخوره که فرشوی کنه، کالای زیاده بشوی کلی کار در میده 3-4 روز ماندار نید.
و اما با وجود ایگونه صدمه ها و امکان خطرات جدی، چرا بسیاری از مردان با زنان خانواده کمک نمی کنند؟ میرزمان باشنده قریه مندوزه ولایت لغمان چنین دلیل میاره.
از صد مرد یک مرد اگر کتی زنانه کمک کنه، ما خودم کار کرده نمیتونم کتی زنانه، اگر از دست ما شام میکنیم زیادتر نیم. رسم و رواج نداریم، واقعیتش هر کس میدانه کارش.
اما زنانه هم با همکاری مردان و باقی اعضای خانواده با تنظیم و تقسیم کارها نه با شتاب بلکه با آرامی از عهده همه نظم و پاکی خانه بدر می آیند و آرامش خاطر و صحتشان را نیز صدمه نمی زنند. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمونن، فقط در 10 روز یا 6 روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه برای اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زار خرید و ورید برای خودشان، اینی گفار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم مؤثر برای خودشان است، هم خستهشان نمیسازه. گفتنی ما برای برادرای گلم صدای مرا میشنون، برای خود کسشان ندانن که امروی خانم خود ما چطور کمک کنم. رفیق زندگی تا است، یار یاور تا است، خانمت برات کمک میکنه، همه طور در وقت مریضی گپا برش کمک کنین، در وقتی که بوج کار سر زیاد میباشه امرش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای او مرد و همچنان برای خانم من ایسه یک کمک انسانی نفع میرسانه.
گفتنیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سایر کارهای خانه با همسرشان کمک می نمودند و مکرر می فرمودند کمک به همسر در کارهای منزل صدقه و احسان در راه خدا است. پس چی بهتر تا در کنار پیروی از آن حضرت صلی الله علیه و سلم حقوق زن را در خانواده گرامی دانست و از فشار کار بر وی کاست. همچنان زنان نیز بهتر است به جای اینکه به صورت خاص با سنگینی و مشقت بیشتر کارهای مربوط به نظافت خانه را انجام میتن، با برنامه و ترتیب وقت بیشتر را برای کارها تنظیم کرده و بدون شتاب و باد نظر داشته توان خود به امور زندگی رسیدگی نمایند. برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده می توانید. خانم جنرال حکمت شاهی رسولی، رئیس حقوق بشر، امور زنان و حقوق اطفال وزارت امور داخلی افغانستان است. او حدود 37 سال میشه که در خدمت مردم افغانستان قرار داره و با پیمودن پله‌های مختلف وظیفوی توانست به مقام یک جنرال خودش را تثبیت نماید. خانم حکمت شاهی میگه کارشان در عرصه‌های رعایت حقوق بشر و حقوق اطفال از سوی پلیس همچنان توجه به بخش امور زنان در بخش‌های مختلف میباشد. ریاست جندر حقوق بشر به سطح مرکز و ولایت افغانستان با داشتن مدیریت ها و فعالیت نماینده ها در قماندانی های امنی ولایات و از همان طریق موضوعات نقص حقوق زنان و خشونت علیه زنان را گزارش میتن. باقی گپ ها را از خانم جنرال حکمت شاهی میشنویم که در مورد کار، فعالیت و تأمین امنیت توسط زنان پلیس و سهم خودش در خدمت مردم در روزهای خاص عید سخن میگه.
در روزهای خاص قسم که پلیس وظیفه‌اش بسیار مهم و اساسی است، مسئولیت امنیت در تمام کشور داره، خواهرای ما در بخش امنیتی رول بسیار مثبت و اساسی را ایفا میکنند. در جاهایی که مزدحم هستند خواهرای ما در اونجا موظف میباشند. زیادتر قطعات ما در بخش قطعات اسپیشال فورس و قطعات اپراتیوی مثل نظم عام، مثل سرحدی، جایی است که در روزهای عید، در روزهای رخصتی اونا با وظایف خود موجود میباشند و دوش برادرای خود وظیفه اجرا میکنند. شخص خودم هم در روزهای عید اگر هدایت باشه از طرف وزارت امور داخله برای بعض وظایف توظیف شویم، در این قسمت دریغ نمیکنیم و حاضر و آماده هستیم که من هم از او جمله هموطنایی هستم که یک جا با مردم خود میخوایم روزهای عید تجلیل بکنم. رسیدن به خویشاوندا هم از جمله مکلفیتایی است که یک خانم خانه دارم. با می ملحوظ ما زیاتر ولا در عیدای گذشته بسیار کم تونستیم رسیده، چون وظیفه ما بسیار مهم است. ما برنامه‌ای می داشته باشیم در خود وزارت امور داخله به سطح ریاست جمهوری، یعنی به سطح دولت ما در برنامه های مصروف می باشیم، مثل بازدید از فامیلای شهدا و همچنان در مراسم تبریکی ریاست جمهوری، در مراسم تبریکی خود وزارت امور داخله و بعضی از برنامه‌های دیگه که بازدید از زخمی‌ها یا مجروحین جنگ است، در این وظایف ما مسئول.
شنوندای عزیز، امید میکنیم روزهای خوش عید را در پیش رو داشته باشین. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندهار 22، خوست و کندوز 1.
همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
افغان زمین یگانه و نازنین، دختر افغان زمین یگانه و نازنین، خالق خلق آفرینه ساخته تو را بهترین، دختر افغان زمین یگانه و نازنین. تا گل نازم شوی، محرم رازم شوی، محرم رازم شوی،
اوج نیازم شوی، ترانه سازم شوی،
دختر افغان زمین یگانه و نازنین.